بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الاراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و فدا منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد انشاءالله ما رو از یاوران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم انشاءالله آل محمد و آل محمد و حجت فرزه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرض کردیم این آیه شریفه در سوره مبارکه انعام بعد از برازی از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هست که خدای متعال نحوه ارائه ملکوت عالم به حضرت ابراهیم رو و سیر حضرت رو تا رسیدن به عالم ملکوت توضیح میدهد و بعد که این سیر رو توضیح میدهد که ماه و ستاره و خورشید رو ملاحظه فرمود و در گفتگوی با مشرکین زمان خودشون که ستاره پرست و خورشید پرست و ماه پرست بودن فرمود هازا ربی این پروردگار من هست. وقتی غروب کرد با غروب ماه و خورشید و ستاره از اونها اعراض کرد و فرمود وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض من با همه وجود متوجه اون کسی میشوم و وجهه دل و جان خودم رو متوجه کسی میکنم که همه این دستگاه رو به پا کرده اوست که میشه بهش اعتماد کنید و الا این پدیده هایی که غروب میکنن تکیگاه مناسبی نیستن نباید دل درگرو به اینها داشت لا احب العافلین از کلم حالا این فرازها توضیح های پردامنهی داره مفسرین بحث کردن انشاءالله ملاحظه میفرمایید بعد از این که عبور کرد به حسب ظاهر حضرت عرض کردم که مشرک که نبودن که در مقام گفتگو به احتجاج با مخالفین بعد از اینکه عبور کردند و رسیدن به حضرت حق اون وقت بعد یک گفتگوی دارن با بت‌پرست ها و مشرکین اونها حضرت رو تهدید میکنن میگن شما نگران نیستید که پشت به آلهه و خدایان و عرض کنم ارباب ما کردید بعد در پایان یک قاعده کلی رو خدای متعال بیان میکند الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اونهایی که ایمان به حضرت حق آوردن و ایمان خودشون رو آمیخته به ظلم نکردن اینها هستن که لهم الامن وهم مهتدون اینها هستن که هدایت شده هستن هدایت و امن رو به ایمان و عدم آمیختگی ایمان به ظلم مشروط کرده این رو بحث میکردیم که چطور تو وادی توحید و ایمان وادی امن و وادی شرک وادی ظلم و ظلمت وادی ناامنی است عرض کردیم اگر کسی قدم در وادی توحید گذاشت، از تکیه به مخلوقات عبور کرد، به حضرت حق رسید و به مقام یقین رسید. مقام یقین مقام امنیت، مقام ایمان مقام امن. اصلا علت این که بهش میگن ایمان، یه نکتش اینه که انسان وقتی مؤمن میشود به امنیت میرسه تو عالم دیگه، و تا مؤمن هم نشده امن نداره. روشن هم است، به خاطر اینکه این مخلوقاتی که خودشون زائل هستند و فانی هستند و به جایی بند نیستن، این مخلوقات اگر تکیه گاه انسان شدن ناامنی ایجاد میکنن. انسان تا وقتی که نگاه به عالم ملک میکنه و فقط همین دستگاه مخلوقات رو میبینه و قلبش نورانی به نور یقین نشده و از این حجاب مخلوقات عبور نکرده و نرسیده به حضرت حق و فقط تکیه گاهش همین مخلوقات، هم مستحق به ناامنی است دیگه. به خاطر اینکه وقتی تکیه گاه من ماه و خورشید و زمین و آفتاب و توانایی خودم و جوانی خودم هست، اینا همه فانی هست. وقتی فانی هستن طبیعی است که انسان احساس ناامنی میکنه. حتی همون موقعی که هستند انسان در کنارشون احساس امنیت نمیکنه. نه اینکه وقتی از بین رفتند و فانی شدن انسان به ناامنی میرسه، همون موقعی هم که هستند برای انسان ایجاد امنیت نمیکنن. چون انسان وقت طلوع آفتاب غروبش رو میبینه، در بهار پاییز رو میبینه، در جوانی پیری و از دست رفتن قوای خودش مشاهده میکنه. حضرت حق این قلب مؤمن نورانی شده به ایمان، نورانی شده به یقین و آرامش میرسه. به تعبیر دیگر، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. تا قلب نورانی به عالم ذکر نشه، به عالم ذکر نرسه، پیداست این قلب در ناامنی است. فقط با توجه به حضرت حق است و با توجه حضرت حق به انسانه. این ظاهر آیه است. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. خلاصه کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی وارد وادی توحید شد، این کلمه هم پیداست لفظ نیست، خود لفظ هم آثار و برکات داره. این لفظ ما رو مرتبط میکنه به عالم توحید. ذکر لا اله الا الله که این همه فضیلت داره، نفی غیر هست و اثبات حضرت حق، دو چیز دیگه، نفی تعلق از غیر و اثبات تعلق به حضرت حق. لا اله الا الله نفی همه معبودها و چیزها، تکیگاه ها رو میکنه جز حضرت حق، اثبات حضرت حق. این ذکر که اینقدر ثواب داره، در روایت ملاحظه کردید اگر کسی 100 مرتبه در روز لا اله الا الله بگه، کسی به ثواب او نمیرسد مگه بیشتر ذکر گفته باشه، این ذکر تحلیل و لا اله الا الله رو گفته باشه. این ذکر لا اله الا الله هم در واقع ما رو وارد وادی توحید میکند. وادی توحید، وادی امنه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی وارد حسن الهی شد، از عذاب و رنج ها در امانه. چرا؟ چون همه عذاب ها به حضرت حق برمیگرده. ما که آخر کار مشرک نیستیم که. عذاب هم عذاب اوست، رحمت هم رحمت اوست. اگر کسی در رنج، خدای متعال او رو به رنج انداخته به یک معنی. البته پیداست ظلم نیست. این رنجی که انسان به اون میرسد بر اساس تدبیر الهی است، ولی هیچ ظلمی هم در اون نیست. حتی در قیامت وقتی انسان وارد وادی جهنم میشه، بهش میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ببینید جزایتون عین عملتونه دیگه. من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. مجازاته، مجازات هم بیش از عمل نیست، غیر از عفو و بخشش و مغفرت و اونا سر جای خودش. پس بنابراین هر رنجی هست، این به عذاب الهی برمیگرده دیگه. و به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. یک ذکری در روزهای ماه رمضان مرحوم فیض نقل کردن، محدث قمی هم در مفاتیح آوردن، سبحان الضار النافع. خدای متعال هم زار است هم نافع، ولی در ضررش هم منزه است از عیب و نقص. در زار بودنش، در نافع بودنش هم سبحانه. یک کسی ممکنه نافع باشه ولی نفع رسوندنش ستودنی نباشه، نشه تسبیحش کنی. حضرت حق ضرر هم که میرساند، سبحان الضار النافع، منزهه، هیچ عیبی تو ضرر رسوندنش نیست. بنابراین اگر کسی از عذاب الهی در امان شد، از هر رنجی در امانه. وادی توحید وادی ایمنه. پاتو از وادی توحید بیرون گذاشتی، تکیه کردی به مخلوقات، ناامنی همراهش میاد، استراب همراهش میاد. همون موقعی که انسان تکیه داده بهشون ناامنه، چون تکیهگاه ناامنه، این خودشو نمیتونه نگه داره، چطور میتونه امنیت در من درست کنه؟ این خورشیدی که غروب میکنه چطور میتونه منو به امنیت برسونه؟ همون موقعی که وسط آسمان آدم مضطربه که این غروب میکنه تو تاریکی میگذاره منو، نه اینکه وقتی طلوع میکنه آدم واقعا در امنه. امنیت جز با تکیه به حضرت حق نیست. همون موقعی که آدم در عنفوان جوانی و قدرت است، اگه تکیه به جوانی خودش کنه ناامنه، چون این چیزی نیست که بشه بهش تکیه کنی، پاش به جای بند نیستیه، خودش زائله. خیلی واضحه که وادی توحید وادی امنه. به هر اندازه انسان از وادی توحید بیرون آمد، مبتلا به شک شد، در مقابل ایمان شرک، هر دو آمده. لذا در روایت ببینید اینجوری معنا کرده: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، فهمید یعنی به شکن، به شرکن. اگه کسی شریک برای خدا قرار داد، اگر کسی شک داشت به وادی یقین نرسید، این در وادی امن نیست. شک و شرک هم به یه جا برمیگردن ها، یعنی ریشه شک هم شرکه. انسان وقتی تعلق به غیر پیدا میکنه، تعلق به مخلوقات، شک رو در انسان سبز میکنه. وقتی تعلقاتت رو برداشتی به یقین میرسی. اعلی درجت زهد ادنا درجت الیقین. انسان وقتی زاهد شد، فارق شد، دل برداشت، زاهد یعنی همین دیگه، فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته. وقتی انسان به جایی رسید که آمد و شد دنیا، دست به دل انسان نمیزنه، فارغه، قطع تعلق کرده، این به یقین میرسه. اعلی درجت زهد ادنا درجت الیقین. نور یقین وقتی تو دل انسان میاد که انسان قطع تعلق میکنه. تو همین داستانی که خونیم از ابراهیم خلیل، وقتی سیر حضرت رو تا مقام یقین توضیح میده، میفهمد که وقتی نگاه کرد به ستاره غروب کرد، همه لاه بلافره. وقتی دل بر میداری از عالم و پدیده ها، اون وقت نور یقین به انسان میرسه. والا استدلال کافی نیست. من سر سفره چرب و شیرین دنیا بنشینم، هی استدلال کنم که این عالم فانیه، زائله، خدای متعال حق است، اینا تکیهگاه نیستن، اینا رو شریک قرار داده، که یقین حاصل نمیشه. که باید قدم در وادی زهد بذاری، قطع تعلق کنی. وقتی دل رو از همه اینا کندی، وارد مقام زهد شدی، وقت انوار یقین به انسان میرسه. لذا در مقابل ایمان شک قرار گرفته، چون روشن انسانی که شاک است که مؤمن نیست. که شرک قرار گرفته، این دوتا هم یه چیزن، یک ریشه دارن. آدم وقتی شریک برای خدا قرار میده، دل به غیر خدا میبنده، دل و درگیر به غیر خدا قرار میده، وقتی دیگران آمدن قلب ناامن میشه. وقتی دیگران رفتن و نور الهی آمد، قلب آرام میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این خیلی واضح هست. یک پرده باطنی تر این معنا رو هم روایات توضیح داده: ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. وادی توحید که انسان رو به امنیت میرسونه، وادی یقین که انسان رو به امنیت میرسونه، وادی توحید آیا لفظ نه؟ حقیقت کلمه توحید و عالم توحید کجاست؟ حقیقت وادی توحید وادی ولایت نبی اکرم، وادی ولایت امامه، اونجا وادی توحیده. ما خود مفهوم توحید رو هم گاهی دقت نمی کنیم بر اساس اون چه قرآن فرموده. توحید صرفا یه امر ذهنی نیست که من تو ذهنم استدلال کنم، یه حد وسط بیارم که عالم ممکن است و کل ممکنه نیحتاج و الا واجب. این که توحید نیست. که توحید در عالم محقق شده، وادیست در عالم به نام وادی توحید. گاهی قرآن وقتی توضیح میده تو قالب شجره طیبه توضیح میده، که مکرر آیش و ملاحظه فرمودید روایات زیلش رو: الم ترکی بضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرتا طیبه. کلمه طیبه مثل یه درخت پاکه، هیچ آلودگی درش نیست. کلمتا طیبتا کشجرتا طیبه، اصلها ثابتون و فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حینا به اذن ربها. شجره طیبه اصلش ثابت، ریشه در اعماق زمین داره، این مسئله الهیست دیگه، شاخ و برگش فروش در آسمان دائما میوه میده، در هر حینی ثمره داره. روایات ملاحظه کردید، فرمود شجره توحید اصلش وجود مقدس نبی اکرمن، ریشه توحیدیشون، فرعش امیرالمؤمنین هن، شاخهاش ائمه علیهم السلام هن، برگهاش شیعیان هن، میوهاش علوم اهل بیت. این یه وادیست، این روایت باید معنا بشه، دقت بشه، حقیقتیست. یعنی توحید لفظ نیست، قائمه توحید اهل بیت هن. لذا در یک روایت دیگری خلاصه میکنن حضرت، میگن اصل این شجره خود اهل بیت هن، فرعش محیط ولایت اونهاست و فرع این توحید در آسمانه. اگر کسی رو زمین داره راه میره، قطع تعلق از زمین نکرده، رو عالم عرض داره میره، مشغول به خودش هست، این اصلا وارد وادی توحید نمیشه. فرعها فی السما، باید انسان از زمین جدا بشه تا به وادی ولایت امام برسه. همونیست که در این آیه مکرر تقدیم کردیم در سوره مبارکه انبیا، بعد از داستان قارون میفهمد تلکت دار الاخره، با اشاره به دور، هم با عظمت هم با دوری، تلکت دار الاخره، اون دار آخرت، نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. همون اون دار آخرت مال کسانی است که رو زمین فساد نمیکنن، برتری جویی ندارن، پاشون رو زمینه، ما هممون میایم تو عالم عرض. اونایی که مشغول به خود هستند و دنبال اثبات خودشون هستند، میخوان قدرت و ثروت و همه چی رو به سمت خودشون بکشن، لقمه بزرگتر رو برای خودشون برمیدارن همیشه، این آدمها طبیعتا مشغول به فساد هم میشن. انسان وقتی به خودش مشغول شد، همه کاراش فساده، بهترین کاراش هم فساده. اون کسی که مشغول به حضرت حق است، بندگی میکنه، کارش صلاح در عالم. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. اگه من خودم خدای خودم شدم، هر کی میخواد خودش رو تو عالم اثبات کنه، یه جوری داره الوهیت میکنه. به قول اون عزیز میگفت هممون اگر رها کنیم خودمون رو، یه نوع از کنم فرعونیت داریم، اون تا مثلمون کوچیک و بزرگ داره. یکی مثلش در همین حد میخواد چایی پرتره رو جلوش میذاره، دستش بیشتر از این نمیرسه، لقمه بزرگتره رو بر خودش برمیداره، یکی هم میخواد نصف دنیا رو بگیره، فرش زیر پای مردم رو میکشه، یک کشور رو ساقط میکنه. فرعونیت هست، منتها اندازش فرق میکنه. اگر کسی از این تفرعون پاشو بیرون نذاشت، لا یریدون علوان، مشغول به خودش شد، فساد میکنه، به اون دارالآخره نمیرسه، اون تلکت دارالآخره، و اون دارالآخره محیط ولایت ماست. والعاقبت اول المتقین، و اون عاقبت ما هستیم، محیط ولایت ما هست. پس بنابراین محیط ولایت امام در سماواته. اگر کسی رو عالم عرض را میره و مشغول به خودش و نفسش و برتری جویی و جمع کردن، مثل عنکبوت که شبکه درست میکنه و هی سید میکنه، خودش هم خیال میکنه محور است، نشسته اونجا و فرماندهی میکنه و امواج میفرسته، واقعا دستگاه پیچیده ای داره دیگه، یه پشه میگیره زود میاد بالا سرش، قدیدش میکنه، قرمش میکنه، میذاره برای مثلا زمستونش استفاده کنه. این هیچ وقت نمیتونه، آدمی که اینجوری زندگی میکنه، مشغول به خودشه، این که سماواتی نمیشه که. وقتی انسان سماواتی میشه که از زمین برخیزه، معناش همینه، انسان وقتی زاهد شد به امام میرسه، تا فارغ نیست مشغول به خودشه که خب مشغول به خودشه دیگه، به تلکت دار الاخره، به وادی ولایت امام چه کار داره؟ پس بنابراین کلوادی توحید، کلمه طیبه، فهمون یعنی کلمه توحید اصلش معصومه، فرعش وادی ولایت معصوم، میبش هم علومیست که در قلوب مؤمنین ظاهر میشه. چه وقت انسان به این فرع که وادی ولایت سماوات میرسه؟ وقتی میرسه که از عالم عرض جدا بشه، لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد، اون وقت میتونه به امام برسه. وقتی رسید، وادی توحید، وادی یقین، وادی امنیت، این وادی است، وادی ایمنه. اون طرفش هم وادی شرک صرفا یه وادی ذهنی نیست که آدم تو ذهنش مثلا حالا احساس میکنه دو تا خدا تو عالم هست، نه، بلکه وادی حقیقی است تو خارج. ضرب الله مثلا کلمتا خبیثتا که شجرت خبیثه، اون طرف هم کلمه خبیثه است، یه درخت ناپاکه، خودش ناپاکه، میوهش ناپاکه، شجره زقومه دیگه، کسایی که سیر میکنن از شجره زقوم میخورن، کسی هم که با امام سیر میکنه از این شجره طیبه برخورداره، میوه ها و ثمراتی که به دل مؤمن میرسه طیبه، دل کافر هم ظلمانیست، ثمراتش هم ثمرات ناپاکیه. بنابراین وادی شرک هم یک وادی ظلم و ظلمت، وادی عبور از وادی توحید به حدود الهی، وادی شرک، وادی کفر، وادی شک، یه وادیست تو عالم. انسان اگه تو این وادی رفت مبتلا به شرک میشه، تعلق پیدا کرد مبتلا به شرک میشه، مطلق تعلق که شرک نمیاره، خوردن که شرک نمیاره، خوابیدن و استراحت کردن و ازدواج کردن و درس اینا که شرک نمیاره. اگر خوردن در وادی توحید میخوره انسان به یقینش اضافه میشه، میخوابه به یقینش اضافه میشه. اگر در وادی شرک، نماز خوندنش هم آدم رو غافل میکنه، نماز میخونی به عجبت اضافه میشه. مگه ابلیس همینجور نیست؟ در وادی کفر قدم زده، 6000 سال عبادت کرده که لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، ماها نمیتونیم بفهمیم که اصلا این سال یعنی چی. شاید بیان حضرت امیر معناش همینه که لا یدرا، نه اینکه حضرت امیر نمیدونن، یعنی برای شما قابل درک نیست. وقتی من میگم 6000 سال، شما خیال میکنی 6000 سال دنیایی، 6000 سال یه عالم دیگری، عبادت کرده، نماز خونده، لقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. اما این عبادت در وادی نفس بوده، نه در وادی توحید. وقتی در وادی نفس باشه، عبادت هم انسان رو به یقین نمیرسونه، انسان رو به توحید نمیرسونه. پس بنابراین این دو تا وادی است، وادی ظلم و ظلمت و شرک و شک و همه اینا یه وادی هست، چهره های مختلف داره، و وادی یقین و نور و علم و توحید و ایمان دو تا وادیست، دو تا شجره است، دو عالمه. انسان وارد وادی توحید شد، وادی امنه، اومدی تو وادی شرک، وادی ناامنه. شجره خبیثه اشتست من فوق الارض، تکیهگاه نداره، ما لها من قرار. خود این وادی، وادی بیقراریست. خب رفتی اونجا وارد وادی بیقراری میشی، وادی شرک وادی بیقراریست، انسان اونجا رفت بیقرار میشه، وادی ظلمات، او که ظلمات فی بحر لجی، آدم در ته یه دریای مواج طوفانی تاریک باشه این امنیت داره؟ وادی نور وادی ایمنه، این دوتا هم مقابل همن. پس وادی توحید شجره طیبه است، وادی شرک و کفر شجره خبیث است. این اصلها ثابتون قرار داره، او قرار نداره. کسی وارد این وادی شد امنه، کسی وارد اون وادی شد، خود وادی آدم رو مضطرب میکنه. نهت کردید؟ اونی که آدم بهش تکیه میکنه آدم رو مضطرب میکنه. اصلا وادی، وادی استراب، مال همون قرار. ائمه نار هم قرار ندارن، و خودم رفت به اونا تکیه کرد پیداست بیقرار میشه. همونی که بهش تکیه میکنی تو رو بیقرار میکنه. خب پس به تعبیر دیگه، باز به تعبیر قرآنی، وادی توحید وادی مثل نور الهی است، الله نور السماوات از مثل، اون وادی وادی توحیده، اون وادی وادی ذکر و امنه. این بیت، بیت و ذکر، بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، در این خانه ذکر خدا نازل شده، تو این خانه وارد بشی به ذکر میرسی، به ذکر رسیدی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وادی مقابلش وادی ظلمات، او که ظلمات فی بحر لجی، اینم باز قرآن مفصل توضیح داده، ظلمات ته دریای عمیق مواج و ظلماتون به عذاب فوق بعض، این رو هم باز در روایات داره، او که ظلمات فی بحر لجی و اون او که ظلمات علی اول فی بحر لجی یعنی یخشاه و مشفام صاحبه و اثانی. پس اون وادی ظلمات، این وادی نوره، این شجره طیبه است، اون شجره خبیث است. پیداست انسان وقتی وارد وادی ظلمات میشه ناامن میشه، وقتی وارد وادی نور میشه به امنیت میرسه. وقتی تکیه‌گاه های زائل و فانی و بیقرار تکیه‌گاه انسان شدن ناامن میشه. وقتی تکیه‌گاه انسان شد حضرت حق، رفتی تو وادی توحید که اصل و حسابتون یک وادی دارای ثبات و امنیته، خب انسان اونجا رفت به امنیت میرسه. همونی که انسان بهش تکیه میکنه ناامن آدم رو بیقرار میکنه. مأواهم النار، تکیه‌گاه انسان آتش میشه. اینم توضیح داره دیگه، مأواهم النار، چون وادی ولایت اونا وادی نار دیگه، وادی عذاب، وادی رحمت نیست اصلا. پس بنابراین به یک بیان دیگه، امن از آن کسانی است که وارد وادی توحید میشن. وارد وادی توحید میشن یعنی کجا؟ یعنی وارد وادی ولایت امام حق میشن، وارد وادی ولایت امیرالمومنین میشن. ناامنی مال کسانی است که وارد وادی ولایت دیگران میشن. وادی ولایت دیگران وادی دعوت به شرک. این دوتا کاملا با هم هم هستن. هر وقت آدم رفت تو وادی ولایت اولیاء طاغوت، این همراه با شرک، نمیتونه یقین بشه. هر وقت هم اومد تو وادی ولایت حضرت به توحید میرسه. اینو مکرر عرض کردیم این آیه قرآن رو، و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسی دنبال لقاء خداست باید اهل عمل صالح باشه، عمل صالح خاصی است انجام بده، شرک در عبادت نداشته باشه. همون شرک در عبادت در اینجا این لا، البته مقصود شرک خفی در ظاهر آیه. به اندازه‌ای که آدم شرک خفی هم داره از وادی توحید و لقاء الله محروم میشه. ولی در روایت فرمود لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. و ولایتهم العمل الصالح، عمل صالح یعنی ولایت امام. اگر کسی عمل صالح شد و از وادی ولایت بیرون نرفت، در امنیت، در وادی اخلاص. بعد حضرت طبق نقل علی ابن ابراهیم فرمودن من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا. هر کی شریک در عبادت برای خدا قرار میده، غیر خدا رو میپرسته، به غیر خدا دل میبنده، از غیر خدا میترسه، برای غیر خدا خضوع میکند، این شرک در ولایت ما داره. اگر با ما راه میرفت مشرک میشه. پاشو از وادی ولایت ما بیرون گذاشته، دل به دیگران بسته، بردنش تو وادی شرک. کسی نمیتونه دعوت به توحید کنه الا امام، کاری از دیگران ساخته نیست. و اندازه که تو وادی ولایت امامن میتونن منادی توحید هم باشن. بیرون رفتن دعوتشون به توحید هم باطنش دعوت به بت‌پرستی است. توحیدی هم که میگه توحید نیست، نمازش هم نماز نیست، دعوتش هم دعوت نیست. لذا وادی ایمن به یک معنا وادی ولایت امام، اون طرف وادی ولایت جور. پس این نکته اول که چرا آیه اینجوری معنا شد، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. فقط الذين آمنوا بما جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم من الولایه، اونایی که ایمان به ولایت الله میارن، اونایی که ایمان به ولایت امیرالمومنین میارن، اینا در وادی امنن. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فرمود ولم یلبسوها به ولایت فلانن و فلان. الذین آمنوا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله من الولایه ولم یخلطوها، آمیختش نکردن، این ولایت رو قاطی نکردن با ولایت دیگران. ولم یخلطوها به ولایت فلانن و فلان. یک وادی ولایت وادی توحیده، وادی ایمانه، وادی امنه. یک وادی دیگر وادی ظلمته و وادی شرکه. لم یخلطوها به ولایت فلانن. کسی که خلط میکنه ایمان خودشو، یه پا تو وادی امیرالمومنینه، یه پا هم تو وادی ولایت دیگرانه. جلوه های دنیای اونا رو دوست داره، امیرالمومنین هم دوست داره. این هنوز به وادی امن نرسیده. اگر خالص شد، با خودش حسن آورد، ولایت امام را آورد، این در وادی ایمنه. بعد فهو الملبس بالظلم،
ملبس حقیقی که ایمان و ظلم و با هم قاطی کرده اوست. او یعنی کی؟ دو احتمال است. یه احتمال یعنی کسی که قاطی میکنه ولایت امام و با ولایت غیر امام، این ملبسه. این که گفتن لم یلبسو ایمانهم یعنی قاطی نکردن، تو دوتا وادی نمیخواد راه بره، نمیخواد همسر سفره امیرالمومنین بشینه همسر سفره معاویه. کسی که سر هر دو سفره میخواد بشینه، این ایمانشو داره قاطی میکنه با شرک. هم امام حسین رو دوست داره، هم از سفره ابن زیاد هم بدش نمیاد. این تو وادی ایمان نیست. لم یلبسو ایمانهم بس. ملبس یعنی این آدم. یه احتمال هم داره که هوا برگرده به اون کسی که اصل وادی ولایت رو به هم ریخت. ملبس حقیقی اوست. او قاطی کرد حق و باطل رو با هم. همونی که حضرت در خطبه 50 نهج البلاغه وقتی بدعت ها رو توضیح میدن میفرمایند که اگر باطل لباس حق نپوشد مشتبه نمیشه بر اهل حق. یعنی هم اونایی که قاطی میکنن حق و باطل، هو الملبس، ملبس حقیقی که حق و باطل رو با هم آمیخت و همه رو برد تو وادی، فهو الملبس، ملبس حق، عالم رو برد تو وادی تلبیس، همه اتباعشون میشن جز ملبسین. اونا هم قاطی میکنن دیگه. بلم یلبسو ایمانهم به ظلمن. یه ترجمه دیگه هم از این آیه بکنم. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. در این آیه مبارک سوره حجرات خدای متعال میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب میگن ما ایمان آوردیم، از این فهمت تا ایمان وارد قلبتون نشده نگید ما مؤمن شدیم. ایمان باید وارد قلب بشه، درسته؟ پس ایمان اون گوهری است که وارد قلب انسان میشه. اون گوهری که وارد قلب انسان میشه و انسان وقتی او آمد در وجودش مؤمن میشه، این چیه؟ نور ایمان چیه؟ این نور الهی است، پیداست. تا نور الهی در قلب مؤمن نیاد، مؤمن مؤمن نمیشود. تا قلب انسان مشکات نور الهی نشه، چراغ نور الهی در قلب مؤمن روشن نشه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، باید دلتون از اغیار خالی بشه، نور الهی در قلب انسان بیاد. وقتی اینجوری شد میشید مؤمن. لذا المؤمن ینظر به نور الله. پس وادی ایمان، وادی امن، وادی است که نور الهی در قلب انسان میاد، نور ایمان قلب مؤمن روشن میکنه. لذا ینظر به نور الله. وقتی با این نور تو عالم نگاه میکنه تو وادی امنه. با این نور راه میره تو عالم، در وادی ایمن داره راه میره. این نور که نباشه میشه تو تاریکی، تاریکی وادی ناامنی است. خب حالا این نور ایمان که قلب مؤمن رو روشن میکنه، به تعبیری همون نور اللهه که در آیه نور توضیح داده شده. همون نور از مشکات انوار نبی اکرم، از چراغدان وجود ایشون عبور میکنه، به قلب مؤمن هم میرسه. مؤمن وقتی قلبش متصل به نبی اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین شد، قلبش میشه مشکات نور. این یک تعبیره. یک تعبیر دیگه باز تو روایات ما داره. ایمان که باید برسه انسان بشه مؤمن، ایمان چیه؟ عرض کردم نور الهی است، الله نور السماوات و الارض. این نور باید به قلب مؤمن برسه تا بشه مؤمن. یه تعبیر دیگه در روایات داره، ایمان یک کلمه است به تعبیر قرآن. کلمه ایمان خود امامه. آیش رو مکرر تقدیم کردیم که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا متعال در سوره حجرات میفرماد ما به شما یه سرمایه دادیم، با این سرمایه میتونید همراه حضرت را برید، از نبأ فاسق جدا شید، فاسق شما رو با خودش نبره. اون سرمایه که بهتون دادیم چیه؟ حبب الیکم الایمان، ایمان رو تو دل شما محبوب کردیم، جلوه دادیم. کفر و فسوق و عصیان رو در دل شما مکروه کردیم. وقت به امام صادق عرض کرد محبت و بغض جزئی از ایمانه، حضرت فرمود هل الایمان الا الحب و البغض، ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. اما حب کی و بغض کی؟ حب الایمان و بغض الکفر. ایمان ما حب الایمانه، حبب الیکم الایمان. ایمان ما بغض و کراهت نسبت به کفره، کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. ایمانی که تو دل ماست چیزی جز حب الایمان نیست. هل الایمان الا الحب و البغض؟ حب کی؟ حب کلمه ایمان. بغض کی؟ بغض کلمه کفر. ها این کلمه ایمان و کفر کی هستن؟ خیلی واضحه تو روایت هم حبب الیکم الایمان فرمود ایمان یعنی امیر المؤمنین. اصلا امیر المؤمنین یعنی همین، یعنی یمیرهم العلم، یمیرهم الایمان، یعنی ایمان مؤمنین رو او به قلبشون میرسونه. به این جهت بهش میگیم امیر المؤمنین دیگه. همه مؤمنین ایمانشون از ناحیه حضرت میرسه، هر کی باشن، تو هر مقامی باشن. سلمان هم که باشه، بالاتر از سلمان هم که باشه، یمیرهم العلم. اون کسی که ایمان رو به قلوب مؤمنین عطا میکنه امیر المؤمنینه. مثلا معنی امارت بر مؤمن همینه دیگه، یعنی ایمان. یمیر تعبیر عجیبیست، یمیرهم العلم اینجوری معنا کردن. ماده امارت علم امیر المؤمنین فهمید یمیرهم العلم، براشون علم به ارمغان میاره. امیر المؤمنین یعنی ایمان رو به قلب مؤمن میرسونه، کار حضرت. کلمه ایمان خود حضرته. حب به حضرت میشه حب الایمان. کفر و فسوق و عصیان هم دشمنان حضرت هم. کراهت از اونا کراهت از کفر. ایمان ما همینه. اگر مؤمن به جایی رسید که حب به امام در دلش آمد، تبری از کلمه کفرم آمد، این به وادی امن میرسه. اگر انسان نه، ایمان رو دوست داره، کفرم دوست داره، این نمیشه. حضرت فرمود خدا متعال دو تا قلب بهتون نداده. در یه حدیث امیرالمومنین اربا منافدا فرمودن دو تا قلب نداره که هم منو دوست داشته باشید هم دشمن منو. دشمنو دوست داشتید من میرم. اگر انسان به حب امیرالمومنین و بغض دشمنان امیرالمومنین رسید، این آدم در وادی امنه. این یعنی کلمه ایمان. لذا وادی ایمان و وادی امر رو حضرت اینجوری معنا کردن: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. ای آمنوا به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم من الولایه ولم یخلطوها به ولایت فلانن و فلانه، با ولایت دشمنان آمیخته نشه. اگر با ولایت دشمنان آمیخته شد، هم سید الشهدا رو می‌خوای هم یزید رو، این نمیشه که. ایمان رو با ظلم قاطی کردی، خلط کردی. لم یخلطوها، ظلم یعنی محیط ولایت دشمن، هم ظلم هم ظلمت. حالا اینم یه ترجمه می‌خواد عرض می‌کنم. پس بنابراین به تعبیر دیگری آمنو یعنی نور ایمان وارد قلبشون بشه. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اون حقیقتی است که از عالم بالا وارد قلب میشه. لذا فرمود ایمان صنع الله، ساخت خداست، حاصل دست قدرت الهی است. کسی نمیتونه ایمان خلق کنه. این ایمان بعد از عالم بالا وارد قلب انسان بشه، این همون نور الله، نور الهی است. لذا المؤمن ينظر به نور الله. این نور همون امامه. هم والله ينورون قلوب المؤمنین. اگر کسی مؤمن شد، مؤمن اونیست که امام قلبش رو نورانی کرد. اگر مشکات نور الهی تو قلب مؤمن هست، مؤمن با نور الهی نگاه میکنه، این همون نور امامه. هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. پس بنابراین مؤمن اون کسیست که نور امام به قلبش رسیده. به تعبیر دیگر مؤمن اون کسیست که به حب الامام رسیده. امام کلمه ایمانه. حب امام اگه تو قلب آمد، ایمان وارد قلب انسان شده. این همون نور امامه. هم والله ينبرون قلوب المؤمنین. این نور امام که امامت مقام محبت دیگه. مقام محبت مقام نورانی شدن به نور امامه. تا این نور نیامده انسان درکی از محبت امام نداره. این نور که آمد مقام محبت حاصل میشه. والله لا يحبنا و يتولانا عبد حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا. تسلیم است و تطهیر است و مقام نورانیت. وقتی به مقام نورانیت رسیدیم، مقام محبته، مقام حب الامامه. این حب امام باید همراه باشه با چی؟ همراه بشود با لم یلبسو ایمانهم بظلم. لم یخلطو به ولایت فلان و فلان. باید همراه باشه با کره الیکم الکفر و الفسوق، همراه باید باشه با براءت. اگه همراه نشد این ایمان ناقصه. این تبری باید بیاد به همه عرصه های ولایت، از کل دنیاشون آدم باید تبری بجویه با همه جلوه محیط دنیای اونها. اینی که ما میگن چشمتون رو ببندید، لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا، سفره‌ای که برای اونها پهن کردیم، شکوفه های دنیایی که در دست اونهاست شما رو مشغول نکنه ها. اگر دلتون رفت اونور میشود خلط ایمان، لبس ایمان به زور. باید دامن بکشید. تقوا یعنی همین، یعنی دامن وجودتون رو از محیط ولایت اونا جمع کنید بیارید بیرون. لم یلبسوا ایمانهم بظلم. ورود ایمان به قلب یعنی ورود نور الهی، یعنی ورود نور امام. هم والله نور الله، هم والله ينورون قلوب المؤمنین، یعنی حب الامام علیون حبه ایمان حبب الیکم الایمان. اگر این محبت آمد و آمیخته با محبت دیگران نشد، ولم یخلطوها به ولایت فلانه، این میشه مقام امن. و این وادی وادی امنه، اون وادی وادی ناامن نیست. اگر کسی به اخلاص رسید امنه. لذا من جا اول حسنته از کنم فله خیر منها و هم من فزعن یوم ازن آمنو. کسی تو قیامت با خودش حسنه بیاره در وادی امنه. تو فضع قیامت ها، فضع اکبر قیامت که مادر بچه شیرخوار خودش رو فراموش میکنه، تذهل کل مرضعت نما ارضعت، این تو وادی امنه. امیر المومنین طبق نقل مرحوم کلونی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که من جا بالحسنه، الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. کسی اینو با خودش بیاره به مقام معرفت و محبت امام برسه، این وادی وادی ایمنه، همون وادی ایمانه که عرض کردم، حب الامام دیگه. من جا به سیئه فکبت وجوههم فی النار، اونایی که با خودشون سیئه میارن به رو در آتش جهنم میفتن. فرمود انکار الولایه و بغض اهل بیت. اگر کسی با بغض امام بیاد این سیئه است، این در فضای امن نیست. عالم دنیا همین عالمه، عالم سیر تا رسیدن به امام علیه السلام و وادی امن امام علیه السلام. حالا انشاءالله یه نکته دیگری است بعد اشاره میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله في مقدمة كوتاه ذكر مصيبت كنم نزل جناه دگر تا به استقامت داشت نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت چرا؟ وقتی دامن پیروهن و بالا آورد خون از صورت پاک کند، سینه مطهرش رو هدف تیر سه شعبه قرار دادن. تعبیر مقتل اینه، تیر از پیش رو بیرون نیامد، خم شد تیر رو از پشت سر بیرون آورد و جرد دم و کل میزان السلام علی المقتوع الوتین
نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب واژگون گردید. بلند مرتبه شاهیم ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اسقطوک عن جوادک، جوری با نیزه به پهلوی حضرت زد. سقط عن الفرس علی خده الایمن، آقای ما با گونه راست از روی اسب به زمین خورد. به حسب ظاهر دیگه توان نداشت از خیماش دفاع کنه، توان نداشت از خودش دشمن رو دور کند. دشمن رو از سمت خیمه ها به طرف خودش برگردانید. ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. شمر انا و قاتلکم و انتم تقات، ما با هم می جنگیم، چرا به خیمه های من حمله کردید؟ لذا رو کرد به لشکرش، گفت درست میگه، برید کار حسین رو تمام کنید. اینجا بود که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، از همه طرف به طرف قتلگاه هجوم آورده بودند. السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا. انقدر در غربت بود، از یه طرف خیمه‌اش در معرض خطره، از یه طرف تشنه گرسنه تو گودی قتلگاه، هزاران نفر محاصرش کردن، یه نفر نبود از لشکر بیاد دفاع کنه از امام حسین، همه مهاجم بودن. اینجا بود زینب با بچه ها با اهل حرم به طرف قتلگاه آمدن. حتی گفتن تا گودی قتلگاه هم بی بی زینب نزدیک شده، امام حسین فرمود عزیزانم برگردید. اونقدر قربت داشت همه برگشتن، ولی دیدن یه آقازادهی دستشو از دست عمش بیرون آورد. والله لا افارق عمی، خدا لعنت کنه ارمله رو. بعضی نقلا گفتن یکی از تیرهایی که خرج کرد اینجا بود، میدونید چند تا تیر زده؟ هر کدام دل اولیا رو آتش زده. یه تیر به گلوی علی اصغر زده. بعضی مقاتل گفتن تیر سه شعبه به قلب امام حسین زده. یکی هم اینجا این طفل دستش جدا شده، خودش رو تو آغوش عمو انداخته، خدا لعنتش کند، تو دامن امام حسین این طفل و هدف قرار داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.